آذرخشی دیگر از آسمان کربلا. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. بخش اول، گفتار دوم، رمز بقا و راز شکوه عاشورا. در گفتار گذشته این پرسش را که برای نوجوانها و جوانها به طور طبیعی پیش می آید مطرح کردیم که چرا باید در ایام محرم و سایر ایام برای سید الشهدا علیه السلام عزاداری کنیم. گفتیم خود این پرسش به چهار پرسش تقسیم می شود که به آنها به تفصیل پاسخ دادیم. حاصل پاسخ ها این بود که اگر ماجرای کربلا نقش تعیین کننده‌ای در تاریخ اسلام داشته است، زنده نگه داشتن خاطره آن هم می تواند برای آینده ما مؤثر باشد. یعنی همه آن پاسخ ها یک پیش‌فرض داشت و آن اینکه داستان کربلا برای اسلام و مسلمانان نقشی تعیین کننده داشته است. اکنون ممکن است کسی سوال کند از کجا بدانیم داستان کربلا نقش تعیین کنندهی در پیشرفت و بقای اسلام و نهایتاً در سعادت انسانها داشته و میتواند داشته باشد. در این باره نیز باید در حد توان بحث کنیم. منحصر به فرد بودن داستان کربلا. آنچه دوست و دشمن بر آن اتفاق دارند این است که داستان کربلا اگر در عالم انسانیت داستان منحصر به فردی نباشد از وقایع بسیار کم نظیر است. البته ما بر اساس آنچه از ائمه اطهار علیهم السلام دریافت کرده ایم این داستان را منحصر به فرد می دانیم و معتقدیم نظیر این داستان در گذشته نبوده و در آینده هم نخواهد آمد. ولی از جهت احتیاط در سخن و مواجهه با کسانی که طبعاً از ما دلیل و سند می‌خواهند و برای اینکه وارد چنین بحثی نشویم می‌گوییم اتفاق نظر همه مورخان و تمام آشنایان با تاریخ بشر این است که اگر داستان عاشورا منحصر به فرد نباشد از کم نظیرترین داستان‌های عالم است. داستانی که هم از نظر کیفیت وقوع، هم از نظر عظمت مصیبت و هم از نظر بقای خاطری آن در میان مردم و آثار اجتماعی که بر آن مترتب می شود با هیچ ماجرای دیگری قابل مقایسه نیست. تکرار عزاداری هایی که در کشور خودمان می بینیم می تواند برای ما عامل هشدار دهنده و بیدار کننده باشد تا دریابیم هیچ حادثه دیگری با این حادثه قابل مقایسه نیست. حادثه‌ای که برایش این همه وقت صرف می شود، این همه هزینه می شود و این همه اشک ریخته می شود، به چه حادثه و پیش آمدی قابل تشبیه است؟ گستردگی عزاداری برای سید الشهدا علیه السلام. عزاداری برای سید الشهدا علیه السلام مخصوص شهر و کشور ما نیست. شاید بسیاری از مردم گمان کنند که این گونه عزاداری ها مخصوص شهرهایی همچون قم و مشهد یا دیگر شهرهای ایران است. اما باید بدانیم که در دورترین نقاط جهان در ایام محرم و صفر به ویژه عاشورا شبیه همین مراسمی برگزار می شود که در شهرهای ایران برگزار می شود. در نیویورک که یکی از بزرگترین شهرهای دنیاست، در روز عاشورا شیعیان پاکستانی، ایرانی، عراقی، لبنانی و بعضی کشورهای دیگر دسته سینه‌زنی به راه می‌اندازند، به گونه‌ای که توجه همه مردم را به خود جلب می‌کند و بزرگترین خیابان این شهر پر از جمعیت می‌شود، به گونه‌ای که رفت و آمد با مشکل مواجه می‌شود. افزون بر شیعیان، اهل سنت نیز در بسیاری از کشورهای سنی نشین در ایام عاشورا چنین مراسمی برگزار می کنند یا اگر شیعیان جلساتی برپا کنند، برادران اهل تسنن خود را موظف می دانند که در این مراسم شرکت کنند. بسیاری از برادران اهل تسنن ما در شبه قاره هند هم در هندوستان که تعداد مسلمانانش دو برابر جمعیت ایران است و هم در بنگلادش و پاکستان برای ادای اجر رسالت بر خود واجب می دانند که در مراسم عزاداری سید الشهدا علیه السلام شرکت کنند. زیرا خداوند در قرآن کریم خطاب به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید:
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
بگو من هیچ گونه پاداشی از شما بر این دعوت درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم. بر همین اساس اهل سنت نیز اظهار مودت به اهل بیت علیهم السلام را اجر رسالت می دانند و ادای آن را بر خود واجب می شمارند. به این دلیل وقتی عزاداری سید الشهدا علیه السلام برپا می شود، آنها هم برای اظهار محبت و علاقه به اهل بیت علیهم السلام و ادای دینی که بر عهده خود می دانند در آن شرکت می کنند. بلکه حتی بت پرستان از آنجا که برکاتی از عزاداری سید الشهدا علیه السلام دیدند، مراسم عزاداری برپا می کنند و نذرهای فراوانی برای برگزاری این مراسم دارند. مواردی که بیان کردیم در تمام دنیا دیده می شود و کفار هم از آن آگاهند. هیچ حادثه ای را در عالم نمی توانید نشان دهید که چنین تأثیری داشته و ملت‌های مختلف را تحت تأثیر قرار داده باشد، چنان که این حادثه از نظر طول اثر بیش از 13 قرن است که تراوت و تازگی خود را حفظ کرده و گویا دیروز واقع شده و مردم همچنان با سوز و گداز می گریند و بر سر و سینه میزنند. بی‌نظیر بودن عزاداری برای سید الشهدا علیه السلام. شاید برخی مراسم عزاداری سابقه بیشتری داشته باشند. برای نمونه می توان به عزاداری مسیحیان برای به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی علیه السلام اشاره کرد که سالگرد آن در ایام بهار است. البته ما معتقدیم چون این اتفاقی واقع نشده است. قرآن کریم می‌فرماید:
و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی بن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم.
و گفتارشان که ما مسیح عیسی بن مریم پیامبر خدا را کشتیم، حالان که آنان او را نکشتند و مصلوبش نکردند، لکن امر بر آنها مشتبه شد. اما مسیحیان معتقدند که حضرت عیسی علیه السلام به صلیب کشیده و دفن شد و پس از 3 روز ایشان از قبر بیرون آمد و به آسمان رفت. از این رو مسیحیان برای سالگرد به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی علیه السلام مراسم عزاداری برپا می کنند. بنده سالی در واتیکان بودم که با این مراسم مصادف بود. این مراسم در کلیسای بزرگ روم، یعنی کلیسای سن پیتر، با حضور خود پاپ برگزار می شد. برنامه به گونه‌ای پیش آمد که ما هم در آن مراسم شرکت کردیم. بدیهی است مراسمی که پاپ با شخصیت جهانی عظیمش در آن شرکت می کند و از اطراف دنیا برای دیدن آن جمع می شوند و در بزرگترین کلیسای عالم برپا می شود با شکوه خواهد بود. در این مراسم لباس مشکی می پوشند، شمع روشن می کنند و به آرامی سرودهای مذهبی که شبیه نوحه های ماست می خوانند. اما تمام این مراسم به اندازه مجلس ترحیم یکی از علمای ما شور ندارد. از آنجا که از میلاد حضرت مسیح علیه السلام 2000 سال می گذرد، می توانیم بگوییم سابقه برگزاری این مراسم به حدود 2000 سال می رسد. اما گرچه این مراسم کماکان محترم است و برگزار می شود، کمرنگ و بسیار عادی است. اگر این برنامه را با یکی از مجالس عزاداری در قم یا تهران مقایسه کنید، خواهید دید ارادتی که مسلمانان به ویژه شیعیان از عمق جان اظهار می کنند با آنچه در پرجمعیت ترین دین جهان با آن تشکیلات گسترده برای حضرت مسیح علیه السلام برگزار می شود چقدر تفاوت دارد. به هر حال شما بهتر می دانید و خودتان لمس می کنید که کیفیت مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام با هیچ مراسمی قابل مقایسه نیست. به این مطالب اضافه کنید فداکاری های شیعیان در طول تاریخ را برای این که بتوانند این مراسم را برگزار کنند و به زیارت قبر سید الشهدا علیه السلام نائل شوند. همیشه برگزاری این گونه مراسم و زیارت قبر آن حضرت علیه السلام به راحتی امروز نبوده است. البته الان هم چندان آسان نیست، ولی در گذشته اگر کسی می‌خواست به زیارت قبر سید الشهدا علیه السلام برود، باید جانش را کف دست می‌گرفت. در دوران عباسی، مأموران دولت عباسی به ویژه در زمان متوکل بر زائران امام حسین علیه السلام بسیار سخت می گرفتند تا کسی جرأت نکند به نزدیک حرم حسینی برسد و سرانجام بارگاه سید الشهدا علیه السلام را خراب کردند. بر آن آب بستند و زمینش را شخم زدند تا آثار آن به کل محو شود. متوکل شیعیانی را که به زیارت قبر سید الشهدا علیه السلام می رفتند غارت می کرد و به قتل می رساند، ولی شیعیان برای اینکه بتوانند قبر حضرت را زیارت کنند و از نزدیک بر او سلام دهند حاضر شدند دست، پا و حتی جان دهند، چون این چیزی قطعاً در تاریخ بشر نمونه ندارد. اگر از هر جهت دیگری بگوییم این حادثه شباهتی با سایر حوادث دارد، از این جهت شباهتی با هیچ حادثه‌ای ندارد و هیچ واقعی را نمیتوان با آن مقایسه کرد. راز شکوه روزافزون عزاداری سید الشهدا علیه السلام. عظمت برگزاری عزاداری برای سید الشهدا علیه السلام اتفاقی نیست. درست است که خدای متعال در قلب مؤمنان عشقی برای سید الشهدا علیه السلام قرار داده است و در این باره یک عامل غیبی وجود دارد، اما معمولاً کارهای الهی بدون اسباب ظاهری نیست و اینکه گاهی حادثه‌ای نظیر معجزات بدون اسباب ظاهری رخ می‌دهد استثناء است. بنابراین دلدادگی شیعیان به امام حسین علیه السلام تصادفی نیست. حتی اهل تسنن و بت‌پرستان برکات و آثاری از بزرگداشت امام حسین علیه السلام دیدند، ولی شاید مهمتر از همه توصیه هایی بوده که پیشاپیش خود پیغمبر اکرم و اهل بیت علیه السلام بر زیارت، بزرگداشت، عزاداری، گریستن و برپا کردن مراسم ماتم صادر کردند و بر آنها تاکید ورزیدند. برای مثال از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل است که زیارت سید الشهدا علیه السلام ثواب تا 90 حج از حجهای من با عمرهایش را دارد. یعنی زیارت امام حسین علیه السلام با حضور قلب و از صدق دل می تواند ثواب چندین حج مستحب از حجهای رسول خدا را داشته باشد. آنقدر ثواب در فضیلت زیارت سید الشهدا علیه السلام وارد شده که کتاب‌ها از آن پر است. به رفتار خود ائمه اطهار علیهم السلام در بزرگداشت این مراسم توجه کنید. برای مثال به کسانی که مرثیه می‌گفتند و شعر می‌سرودند صله‌های فراوان می‌دادند و از آنها بسیار تمجید می‌کردند و به آنان احترام می‌گذاشتند. آنان در بیوت خود مراسم عزاداری برپا می کردند و شاعری را دعوت می کردند تا مرثیه بخواند. هم سفارش های زبانی و هم سیره عملی پیشوایان و هم ذکر آن همه ثواب برای زیارت و بزرگداشت عزاداری و بالاخره عشقی که خدا در دلهای پاک مؤمنان قرار داده، این حادثه را در تاریخ بشر منحصر به فرد ساخته است. آثار عزاداری سید الشهدا علیه السلام در زندگی بشر. پرسش این است که این عزاداری ها چه اثری در زندگی انسان ها گذاشته است؟ ما معتقدیم که مقام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از ائمه علیهم السلام بالاتر است. پس چرا برای وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این گونه عزاداری نمی کنیم؟ چرا با اینکه مقام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از همه ائمه اطهار بالاتر است تا این اندازه به زیارت و برپا کردن مراسم عزاداری آن حضرت سفارش نشده است؟ از سوی دیگر ما 12 امام معصوم داریم و بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام معتقدیم مقام امیرالمؤمنین علیه السلام از همه بالاتر است، اما عزاداری ما برای شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام قابل مقایسه با عزاداری ما برای سید الشهدا علیه السلام نیست. پس این پرسش جدی پیش می آید که مصیبت امام حسین علیه السلام چه خصوصیتی دارد که این چنین برایش اهمیت قائل شدند و این همه به آن سفارش کردند. بگذاریم از روایاتی که می فرماید از زمان حضرت آدم علیه السلام ذکر امام حسین علیه السلام و گریه کردن بر مصیبت حسین علیه السلام بوده است. بر اساس برخی روایات همه انبیا، اولیا و فرشتگان آسمان برای سید الشهدا علیه السلام گریستند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره امام حسین علیه السلام فرمود: حسین منی و انا من حسین. حسین از من است و من نیز از حسینم. معنای حسین منی روشن است، اما انا من حسین بسیار مهم است. همچنین معمولا در حسینی‌ها عبارت معروفی می‌نویسند که از این روایت گرفته شده است: ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منه فی الارض و انه لمکتوب ان یمین عرش الله مصباح هدن و سفینه نجات. حسین ابن علی در آسمان بلند مرتبه تر است تا در زمین، زیرا بر جانب راست عرش خدا نوشته شده است: حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. همه امامان ما چراغ هدایت و کشتی نجات بودند. در زیارت جامعه می‌خوانیم که همه شما کشتی نجاتید. هر کس به شما تمسک جوید نجات می‌یابد و هر کس از شما دور شود و عقب بماند هلاک می‌شود. همه اهل بیت علیهم السلام همین گونند. ولی امام حسین علیه السلام چه خصوصیتی دارد که این روایت به طور خاص ایشان را کشتی نجات معرفی می‌کند؟ بدون شک شخصیت سید الشهدا علیه السلام و شرایطی که به تقدیر الهی برای زندگی ایشان پیش آمد، ویژگی به زندگی آن حضرت به ویژه شهادت ایشان بخشید که این برکات میتواند از آن ناشی شود. همچنین ما معتقدیم همه ائمه اطهار علیهم السلام نور واحدند و هر امام دیگری هم به جای امام حسین علیه السلام می بود باید چنین می کرد. اگر اختلافی در رفتار ائمه اطهار می بینیم به دلیل شرایط اجتماعی زمان ایشان بوده است. برای مثال امام حسن علیه السلام اول جنگید و بعد صلح کرد. معروف است که امام حسن علیه السلام در مقایسه با سید الشهدا علیه السلام نماد صلح بود، اما نه بدین معنا که ایشان دو نوع سلیقه و دو قرائت صلح طلبانه و خشونت آمیز از اسلام داشتند. خیر، ما معتقدیم اگر امام حسین علیه السلام نیز در موقعیت امام حسن علیه السلام می بود باید همانند حضرت مجتبی علیه السلام رفتار می کرد و برعکس. این سخن درباره سایر ائمه علیهم السلام نیز صدق می کند. اختلاف در روش‌ها و رفتارها به سبب شرایط اجتماعی خاصی بوده که این وظایف را ایجاب کرده است. پس این شرایط خاص است که برای ابا عبدالله علیه السلام پیش آمد و زمینه‌ای فراهم کرد که ایشان نقشی در تاریخ بشر و راهنمایی انسان‌ها ایفا کند که هیچ فرد دیگری ایفا نکرد. این شرایط بود که چنین رفتاری را تعیین کرد. به زبان دینی تقدیر الهی و خواست خدا چنین بود. به عبارت دیگر، از آنجا که شرایط اجتماعی به دست خداست، همه چیز به اراده لایزال الهی منتهی می شود. این دو امر دو روی یک سکند. خواه بگوییم خدا این ویژگی را به امام حسین علیه السلام بخشید و خواه بگوییم شرایط زندگی ابا عبدالله علیه السلام این خصوصیت ها را اقتضا کرد، چون شرایط نیز تابع اراده خدا و طبق تقدیر اوست. سید الشهدا علیه السلام ویژگی پیدا کرد که بتواند چنین برکاتی داشته باشد و مردم در سایه عزاداری در مصیبت او بتوانند مصالح دنیا به ویژه مصالح آخرتشان را تأمین کنند. زیرا برای مؤمن دنیا مقدمه‌ای برای تکامل اخروی است و زندگی اصلی در آنجا است. دنیا دوران جنینی انسان است و حیات حقیقی پس از مرگ شروع می شود. چنان که قرآن کریم می فرماید: و ان الدار الاخرته لهی الحیوان، و بی تردید سرای آخرت همان زندگی واقعی است. به هر حال هم مصالح دنیوی و هم مصالح اخروی ما در سایه توسل به سید الشهدا علیه السلام، عزاداری، گریستن و عرض ارادت به ایشان است. حتی خاک گلی که عزاداران سید الشهدا علیه السلام به پیشانی میمالیدند سبب شفای چشم حضرت آیت الله العظمی بروجردی رحمت الله علیه شد. ایشان به چشم دردی مبتلا بودند که معالجه نمیشد، تا اینکه در ایام عاشورا در بروجرد دسته‌ای سینه‌زن به منزل ایشان آمدند. مرحوم آیت الله بروجردی مقداری از گلهایی را که عزاداران حسینی به سر و صورت مالیده بودند برداشتند و به چشم مالیدند و معالجه شدند و تا آخر عمر هیچ ناراحتی از ناحیه چشم نداشتند و بدون عینک ریزترین خطها را می‌خواندند. این به برکت گلی بود که از سر و پیشانی سینه زنان سید شهدا علیه السلام ریخته بود. از این گونه کرامات و معجزات بسیار رخ داده است. همه شما با قطره اشکی که در این مراسم می‌ریزید نورانیت را در خود احساس می‌کنید. حاجت‌های شما برآورده می‌شود و نیز در مرحله بعد بسیاری از آفت‌ها و مصیبت‌ها از شما دفع می‌شود که نمی‌دانید. به این امر در دعاها اشاره شده است. توضیح این که ما غالباً فقط حاجت‌هایی را به حساب می‌آوریم که از خدا می‌خواهیم و برآورده می‌شود، اما نمی‌دانیم چه مصیبت‌هایی متوجه ما بوده و خدا آنها را از ما برداشته است، در حالی که به برکت نام سید الشهدا علیه السلام ده‌ها برابر برکاتی که بر مردم نازل می‌شود، آفات و مصیبت‌ها از آنان برداشته می‌شود و ما خبر نداریم و آنها را به حساب نمی‌آوریم. اگر چون این چیزی باشد، آیا جا ندارد مردم بیشتر به گریه و عزاداری اهتمام ورزند؟ آشنایان با درگاه حسینی از معجزات و کرامات این عزاداری ها فراوان شنیدند. از این رو بیش از این به این مسئله نمی پردازیم. قداست و تحریف ناپذیری رمز ماندگاری قیام عاشورا. تا اینجا اهمیت و بزرگی حادثه عاشورا و آثاری را که بیش از 13 قرن در جامعه داشته است یادآوری کردیم. مطلب دیگری که شما از بزرگان، سروران، مرثیه خوانان و وعاظ شنیده اید این است که اگر هر زمان درباره شخصیت انبیا و اولیای خدا مطالعه بفرمایید، می‌بینید حتی در زمان خودشان ابهام‌هایی درباره شخصیت، رفتار و گفتارشان وجود داشته و بعد از وفاتشان چندین برابر بر این ابهام‌ها افزوده شده است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مثل سایر انبیا به زشت‌ترین تهمت‌ها متهم شد، چنان که گفتند این شخص عقلش را از دست داده و مجنون است و بنابراین به سخنانش گوش ندهید. قرآن کریم می‌فرماید:
و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لم ما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون.
و نزدیک است که این کافران آنگاه که آیات قرآن را میشنوند تو را با چشمهای خود از بین ببرند و میگویند به راستی او دیوانه است. همچنین این کافران نسبت ساحر و جادوگر به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دادند و گفتند ممکن است سخنش دیگران را سحر کند. قرآن کریم در سوره مدثر می‌فرماید: فقال ان هذا الا سحر یؤثر، و گفت این قرآن جز سحری که نقل می‌شود هیچ نیست. آن کافران به غریبه ها سفارش می کردند وقتی او را مشغول سخن گفتن می بینید انگشتانتان را در گوش بگذارید یا پنبه در گوش فرو کنید تا صدای او را نشنوید. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره پیش بینی فرمودند: قد کثرت علی الکذابه و ستکثر، به راستی دروغ بستن بر من زیاد شده و زیاد خواهد شد. دروغگویان نیز نه دشمنانی از کفار بلکه به اصطلاح پیروان خود حضرت و از میان کسانی بودند که می گفتند به او ایمان داریم. ایشان سپس معیاری تعیین فرمودند تا با آن روایت راست را از دروغ تشخیص دهیم و آن عرضه روایات بر قرآن کریم و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. حضرت فرمودند: فَإِذَا أَتَاكُمُ الْحَدِيثُ عَنِّي فَأَعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِي فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي فَخُذُوا بِهِ وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي فَلَا تَأْخُذُوا بِهِ. پس هنگامی که حدیث از من به شما رسید آن را به کتاب خدا و سنت من عرضه کنید، پس آنچه را موافق کتاب خدا و سنت من بود اخذ کنید و آنچه را مخالف کتاب خدا و سنت من بود اخذ نکنید. به علاوه ائمه اطهار علیهم السلام به منزله کارشناسان علوم الهی بارها حدیث‌های دروغین نقل شده را پالایش کردند. از جمله یک مرتبه در زمان امام رضا علیه السلام روایات نقل شده تصحیح شد و بعداً بر همین اساس کتابی با عنوان عیون و اخبار رضا علیه السلام نوشته شد. در زمان امام صادق علیه السلام نیز چنین شرایطی پیش آمد. اشخاصی نظیر ابوالخطاب دروغهایی جعل کرده بودند و امام علیه السلام آنها را تصفیه و احادیث صحیح را معرفی کردند. به هر حال اگر در حال حاضر بخواهید احادیثی را شناسایی کنید که قطعاً پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند و همه مسلمانان آنها را کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می دانند، تعداد این روایات چندان زیاد نیست، به گونه ای که برخی در صدد برآمدند آنها را بشمارند. به هر حال تعداد روایاتی که قطعاً از خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده باشد بسیار نیست، اما روایات جعلی فراوانی وجود دارد. درباره روایت‌هایی که به دروغ به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم منسوب است، کتاب‌های بسیاری از شیعه و سنی موجود است. مسئله‌ای که در زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مثل آفتاب روشن بود این بود که وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعوت خود را علنی کردند، علی علیه السلام را جانشین خود معرفی فرمودند. البته ممکن است بعضی آن را نیز بر تعصب حمل کنند. خداوند خطاب به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: و انذر عشیرتک الاقربین و اقوام نزدیکت را بینده. بر اساس این فرمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گوسفندی ذبح کرد و همه عموها، عموزاده ها و اقوام و خیشان را دعوت کرد و فرمود: هر کس اول به من ایمان بیاورد جانشینم خواهد بود. هیچ کس ایمان نیاورد جز نوجوانی 10 یا 13 ساله، یعنی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. برخی بزرگان قریش که حضور داشتند به ابو طالب نگاه کردند و با خنده گفتند: اگر به دین پسر برادرت داخل شوی، از امروز پسرت امیر تو خواهد بود. یعنی با تمسخر گفتند وقتی علی علیه السلام جانشین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شد، باید تابع او شود. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر جانشینی علی علیه السلام بارها در طول حیاتشان به صورت‌های مختلف تأکید کردند. از جمله فرمودند: انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. نسبت تو به من مانند نسبت هارون به موسی است، جز اینکه بعد از من پیامبری نخواهد آمد. روایت دیگری که شیعه و سنی نقل کردند این است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 70 روز قبل از وفاتشان در قدیر و در جریانی که همه می دانید مسلمانان را در آن آفتاب سوزان جمع کردند و دست حضرت علی علیه السلام را بلند کرده فرمودند: من کنت مولا فهازا علی مولا. هر کس من مولای اویم، این علی مولای اوست. مردم تعجب می کردند که چرا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در گرمای ظهر آنها را جمع کرده است. بنابراین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم 20 سال به صورتهای مختلف و در آخرین روزهای زندگیشان هم به این صورت که جنبه تاریخی داشت، علی علیه السلام را به عنوان جانشین خود معرفی کردند. 70 روز از واقعی قدیر خم گذشت. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفتند و مسلمانان اصحاب بدر و حنین جمع شدند تا برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جانشین تعیین کنند. برخی گفتند جانشین حضرت باید از مهاجران باشد. برخی گفتند جانشین باید از انصار باشد. برخی دیگر گفتند 2 امیر برگزینیم. منا امیر و منکم امیر. امیری از ما و امیری دیگر از شما تا به اتفاق یکدیگر جامعه را اداره کنند. آنچه این مسلمانان مطرح و دنبال نکردند این بود که 70 روز قبل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خودشان چه فرمود؟ برای چه ما را در قدیر جمع کرد و ما را در آن گرما نگاه داشت و قبل از آن طی 20 سال بارها علی علیه السلام را معرفی کرده بود؟ هم سخنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و هم رفتار آن حضرت تحریف شد. حتی برخی همسران پیغمبر به ایشان تهمت‌ها زدند. سوره تحریم را بخوانید و ببینید که قرآن درباره بعضی همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با چه لحنی سخن می‌گوید. درباره امیرالمؤمنین علیه السلام بارها شنیدید که ایشان در تمام عالم با دو ویژگی شناخته می‌شود: عدالت و عبادت. هر جا از علی علیه السلام سخن می رود، عدالت و عبادتش به ذهن می آید. علی علیه السلام عابدترین و عادلترین فرد بود. در یک شبانه روز 1000 رکعت نماز می خواند و همه او را می شناختند. با وجود این، از جوانی شامی که در جنگ صفین مقابل امیرالمؤمنین علیه السلام جنگیده بود، نقل شده است که درباره علت مشارکت در جنگ علیه امیرالمؤمنین علیه السلام گفت: ان اصحابی یخبرونی ان صاحبکم لا یصلی. یارانم به من میگویند که فرمان روای شما نماز نمیخواند. همین گونه به سایر ائمه اطهار علیهم السلام و بزرگان دین به گونه ای تهمت زدند. بالاترین حجت بر تمام انسانها قرآن کریم است. از روزی که حضرت آدم علیه السلام خلق شد تا پایان زندگی انسان بر کره زمین، حجتی رساتر، روشنتر و هدایتگرتر از قرآن نخواهد بود. اما درباره همین قرآن تفسیرهای غلطی مطرح کرده بودند و امروز نیز چنین می‌کنند. همه طوایف مسلمان با تمام اختلافاتی که در مذاهبشان دارند، به نحوی به آیات قرآن تمسک می‌جویند. در مسئله واحد، هم کسی که آن را اثبات می‌کند و همان که آن را نفی می‌کند، به آیه قرآن تمسک می‌جوید. برای مثال، هم قائلان به جبر و هم قائلان به تفویض، هر دو گروه برای اثبات ادعای خود به آیات قرآن تمسک می کنند. این امر برای برخی موجب ابهام در فهم قرآن می شود. اینکه چرا قرآن کریم تفسیرهای مختلفی می پذیرد به بحثی مفصل نیاز دارد، ولی قطعاً عاملی عمدی هم در تفسیرهای ناسواب دخیل است و کسانی نه فقط از روی جهل و اشتباه بلکه عمدن می خواهند قرآن را طبق رأی خودشان تفسیر کنند. این تحریفهای معنوی، مسخ شخصیتها، تهمتها و افتراها درباره هر حجت الهی وجود دارد. روشنترین حجت‌ها قرآن است و این ابهام‌ها در آن نیز هست. بالاترین انبیا و راهنمایان انسان‌ها، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و پس از ایشان امیرالمؤمنین علیه السلام بود که این نوع ابهام‌ها درباره هر دو بزرگوار وجود داشته است. 25 سال پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اولین کسانی که با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کردند همان اصحاب نزدیک و برخی اقوام و خیشان امیرالمؤمنین علیه السلام بودند. نظیر زبیر که پسر عمه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه السلام بود. اما برخی از آنان چند روز بعد از بیعت، مولا علی علیه السلام را قاتل عثمان خواندند و به بهانه خونخواهی عثمان با حضرت جنگیدند و بسیاری از مردم را به این اشتباه انداختند که عثمان به دست علی علیه السلام کشته شده است و باید با ایشان جنگید. همان کسانی که با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کرده بودند، ابتدا جنگ جمل و بعد سایر جنگ‌ها را به راه انداختند. امروز وقتی می‌خواهیم با برادران اهل تسنن درباره اسلام یا شخصیت، رفتار و گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سخن بگوییم، ابهام وجود دارد. مثال ساده‌ای بزنم تا ببینید چقدر ابهام می‌تواند وجود داشته باشد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طی 23 سال رسالت الهی خود با مردم مشهور بود و مردمی‌ترین پیغمبر و رهبر بود. ایشان در میان اصحابش چنان خاضع و به قول معروف خاکی بود که وقتی وارد مسجد می شد، معلوم نمی شد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. همچنین رفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جلوی چشم مردم بود. آیا مردم در طول این 23 سال نمی دیدند ایشان چگونه وضو می گیرد و این مسئله بود که از چشم مردم مخفی بماند؟ دست کم 10 سال مردم مکه و مدینه وضو گرفتن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دیده بودند و بسیاری اوقات آب وضوی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را برای تبرک می بردند. اما پس از چندی این مسئله مطرح شد که آب را هنگام وضو گرفتن چگونه باید بر اعضای وضو بریزیم؟ مگر مردم وضو گرفتن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را ندیده بودند؟ این که امری سری نبود، بنابراین کسانی می‌خواستند به رفتار پیامبر اقتدا کنند و به ایشان تأسی جویند، اما عواملی در کار بود تا ابهام ایجاد کند. در رأس این عوامل شیطان بود که شیاطین انس هم به او کمک می‌کردند. در میان همه این حوادث و تمام گفتارها و رفتارهایی که از انبیا و اولیا سر زده است، چیزی که قابل تحریف و مسخ نیست و ممکن نیست آن را به غلط تفسیر کنند این است که امام حسین علیه السلام برای ترویج دین کشته شد و در این راه تمام یارانش نیز شهید شدند و حتی طفل شیرخواره او به شهادت رسید. این تاریخ را کسی نتوانسته است تحریف کند. البته در بعضی جزئیات اختلاف بوده است، مثل اینکه جمعیتی که از کوفه آمدند 30,000 نفر بودند یا 200,000 نفر، کمتر بودند یا بیشتر. طبیعی است که به آسانی نمیتوان آمار گرفت. در سایر قضایا هم چنین اختلافاتی وجود دارد، اما اصل این حادثه و اینکه امام حسین علیه السلام برای دین اسلام قیام کرد تا آنجا که با لب تشنه شهید شد و زن و فرزند او اسیر شدند قابل تحریف نیست. نمیتوان گفت این قیام انجام نشده و نمیتوان گفت این قیام برای دنیا پرستی بوده است. مگر برای رسیدن به مقام راهی بهتر از این نبود؟ کسی که اهل مقام است وقتی ببیند جانش در خطر است راهی برای صلح پیدا می کند. شب عاشورا و روز عاشورا به حضرت پیشنهاد کردند که با یزید بیعت کند تا سالم بماند، اما ایشان نپذیرفتند و فرمودند هیهات من الذله، هر گونه ذلتی از من دور باد. سپس جریان حور و سایر حوادث پیش آمد. بر این حقایق این حقیقت را اضافه کنید که امام حسین علیه السلام می دانست کشته می شود. این حقیقت از اعتقادات ماست و با اخبار متضافر ثابت شده و قراین فراوانی درباره آن وجود دارد. اگر کسی بگوید امام حسین علیه السلام علم امامت نداشت و الهام خدایی برای ایشان نبوده است، خواهیم گفت دست کم ایشان بنابر حدیث هایی که از خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده بود می دانست که کشته می شود. ایشان هنگامی که خواست از مکه خارج شود خطبه‌ای بسیار زیبا و فصیح خواند که سرتاپایش سخن از مرگ و اشتیاق به پیوستن به اسلافش بود.
خدت الموت على ولد آدم مخدت القلادة على جید الفتاه و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف و خیر لی مسرع انا لاقی که انی به اوصالی یتقطعها اسلان الفلوات بین النواویس و کربلا و یملعن منی اکراشن جوفن و اجربتن سقبا لا مهیس ان یوم خدت بالقلم.
مرگ برای فرزندان آدم چون گردن بند بر گردن دختران جوان نوشته شده است. چقدر واله و شیدای دیدار اسلاف خاندانم هستم، همانند اشتیاق یعقوب به ملاقات یوسف. برایم جایی انتخاب شد که باید پیکرم در آن بیفتد و من به آنجا میرسم. گویا می‌بینم بند بندم را گرگان بیابان بین نواویس و کربلا از هم جدا می‌کنند و از من شکمبه‌های خالی خود را پر و انبان‌های گرسنه خود را سرشار می‌کنند. از روزی که در قلم تقدیر گذشته مفری نیست. سخن حضرت با فرزندش علی اکبر علیه السلام نیز بر علم امام به شهادتش دلالت می‌کند. موارد پیش گفته نشان می دهد امام حسین علیه السلام می دانست پایان این حادثه کشته شدن است و با این حال زن و فرزندانش را با خود برد. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا قیام امام حسین علیه السلام برای این بود که به پول، مقام یا شهوات دنیا برسد؟ در پاسخ باید گفت در بیابان کربلا کدام شهوات انسان تأمین می شود؟ بنابراین به هیچ وجه نمیتوان این قیام را به گونه‌ای تفسیر کرد که به دنیا خواهی، ریاست طلبی و قدرت طلبی نسبت داده شود. حسین علیه السلام هیچ هدفی از قیام و کشته شدن جز احیای دین جدش نداشت. راز دشمنی با امام حسین علیه السلام. ممکن است کسانی این قیام حضرت را تخطئه کرده آن را اقدامی اشتباه ارزیابی کنند، چنان که برخی متعصبان و ناسبی‌های منسوب به اسلام می‌گویند حق نبود امام حسین علیه السلام چون این قیامی برپا کند. اما همین گروه قبول دارند که امام علیه السلام این کار را برای احیای دین انجام داد. این حادثه با همه ویژگی‌هایش، یعنی ویژگی‌هایی که در هدایت انسان و در آموزش درس فداکاری مؤثرند، قابل خطا نیست و در اتمام حجت بر مسلمانان قابل تفسیر غلط نیست. امام علیه السلام این حجت را بر مردم تمام کرد که اگر شرایطی مثل شرایط زمان او پیش آمد، باید همان قیام کنند. البته نباید از این سخن برداشت نادرست داشت و این شبه را القا کرد که گوینده این سخن معتقد است مردم در هر شرایطی باید حادثه عاشورا را تکرار کنند، بلکه سخن در این است که اگر شرایطی شبیه به شرایط عصر امام حسین علیه السلام پیش آمد، باید همان حرکت امام حسین علیه السلام را انجام داد. ویژگی قیام امام حسین علیه السلام این است که به هیچ وجه قابل تفسیر غلط نیست و چون این ابهامی درباره آن مطرح نمی شود که این قیام برای دنیا پرستی و ریاست طلبی صورت گرفت. از این رو هر کس به این حادثه توجه کند، نور هدایت در دلش می تابد، وجدانش بیدار می شود، عواطف مذهبی او شکوفا می شود و احساس مسئولیت در دلش پدید می آید. آیا ما در برابر دینی که سزاوار از شخصیتی مانند امام حسین علیه السلام با تمام بستگان و حتی با طفل شیرخوارش برای آن شهید شود مسئولیت نداریم؟ آیا چون این چیزی ممکن است؟ بدین روز که گفته شد ان الحسین مصباح الهدى، به راستی حسین چراغ هدایت است. قیام حسین علیه السلام چراغی برافروخته فراروی انسانیت تا روز قیامت است تا هر کس از هر جا به این چراغ نگاه کند راه را بیابد. این فانوس ساحل نجات به گونه ای است که هیچ طوفان فتنه‌ای نمیتواند مانع نور آن شود. یک روی این قیام این شد که برخی مسلمانان بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، دست کم در همان سالهای نخست بعد از شهادت امام علیه السلام که حرکت توابین شروع شد تا امروز، در بزرگداشت این قیام، در اشک ریختن بر مصائب آن حضرت، در فداکاری کردن و در عشق بازی با نام حسین علیه السلام اهتمام داشتند. این دلدادگان کوی حسین علیه السلام بر خاک کربلا هم قداست قائلند و با احترام تمام قدری از آن خاک را همراه خیش دارند و اگر روزی به بیماری صعب العلاجی مبتلا شوند، ذره ای از آن را به امید شفا تناول می کنند. اما این داستان روی دیگری هم دارد. به موازات این دلدادگی تلاش فراوانی صورت گرفت تا نام حسین علیه السلام از بین برود. کسانی که چنین تلاشی کردند چه دشمنی با حسین علیه السلام داشتند؟ نام حسین علیه السلام با زندگی آنها چه می کرد که حاضر شدند انسانهایی را بکشند تا راه زیارت امام حسین علیه السلام بسته شود؟ آنها حاضر شدند آب بر قبر حضرت ببندند تا آثاری از آن باقی نماند. حاضر شدند روی قبر مطهر حسین علیه السلام زراعت کنند، آن را شخم بزنند و بذر بپاشند تا معلوم نشود اینجا کجاست. آنها از این دشمنی ها چه بهره‌ای می بردند؟ راه دور نرویم، هنوز در بین ما پیرمردها و پیرزنهایی هستند که آغاز سلطنت رضاخان نابکار را به یاد دارند که چگونه عزاداری برای سید الشهدا علیه السلام را ممنوع کرد. در آن دوران وعاظ حق نداشتند لباس روحانیت بپوشند. اجازه نمی دادند از جایی صدای مرثیه خوانی بلند شود و مجلسی به نام امام حسین علیه السلام تشکیل شود. بنده 4 یا 5 ساله بودم و به یاد دارم که شب از روزخان دعوت می کردند و او با کت و شلوار می آمد و داخل دالان منزل لباس خود را عوض می کرد و عمامه می گذاشت و به زیر زمین خانه می آمد و آرام روزه می خواند که مبادا صدای روزش به کوچه برسد و ماموران دولتی او را تعقیب کنند. این واقعیتی است که من خود به خاطر دارم. مگر نام سید الشهدا علیه السلام چه مشکلی برای حکومت پهلوی داشت؟ چرا اینقدر با نام امام حسین علیه السلام دشمنی می کردند؟ چرا امروز هم کسانی که به اصطلاح خودشان خود را روشن فکر دینی می دانند به صورت مدرن با نام سید الشهدا علیه السلام دشمنی می کنند؟ البته بهتر است آنان را بی دینان تاریک فکر بنامیم، زیرا نه از دین بهره‌ای دارند و نه از فکر روشن اثری. این چه دشمنی است که اینها با نام حسین علیه السلام دارند؟ چرا اصرار دارند شهادت امام حسین علیه السلام را قضیه‌ای عادی جلوه دهند؟ این چه تحلیلی است که قصد دارد جنایت جبهه مقابل امام حسین علیه السلام را توجیه کند و آن را واکنشی در برابر خشونت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم معرفی کرده بگوید؟ پیغمبر در جنگ بدر با بنی امیه خشونت به خرج داد و در حادثه کربلا هم بنی امیه آتش جنگ را برافروختند و پسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش را کشتند. می‌خواهند بگویند حادثه کربلا امری طبیعی بوده است. نباید پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بزرگان بنی امیه را می‌کشت تا فرزندان بنی امیه هم فرزندان او را نکشند. این مسئله مهمی نیست. به اصطلاح این روشن فکران، کسانی که می‌خواهند از عاشورا درس بگیرند باید اینگونه درس بگیرند که در برابر هیچ کس خشونت در پیش نگیرید تا با فرزندان شما خشونت به خرج ندهند. در نظر این افراد باید جهاد، دفاع، امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شود تا کسی به دیگری کار نداشته باشد. یعنی العیاذ بالله، خدا دستور بیجایی داده که فرموده است
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب
غيظ. با آنان بجنگید تا خدا آنان را به دست شما عذاب کند و آنها را رسوا کند و شما را بر آنها پیروزی بخشد و دلهای گروه مؤمنان را مرهم نهد. این آیه قرآن است که می‌فرماید با مشرکان بجنگید تا خدا آنها را به دست شما عذاب کند و دلهای مؤمنان شاد شود. باز عده‌ای کسی را که این آیه را یادآوری کرده متهم به خشونت طلبی و تئوریسین خشونت بودن نکنند. این روشن فکران می گویند نباید قرآن چنین دستوری بدهد و نباید خشونت به خرج داد. بر اساس نظر اینها پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اشتباه کرد که در جنگ بدر شرکت کرد و نتیجه این اشتباه این شد که فرزندش را کشتند. اما یزیدیان در نظر اینها تبرئه می شوند و گناهی مرتکب نشدند، چرا که کارشان واکنشی طبیعی بیش نبوده است. وقتی پدری را می کشند، پسر مقتول هم می آید پسر قاتل را می کشد. این می شود اسلام مدرن و قرائت جدید از اسلام. این مطالب در روزنامه های کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران چاپ شد و به خورد جوانان معصوم ما داده شد تا این جوانان بعد از این حسین علیه السلام را این گونه بشناسند. چرا اینها با حسین علیه السلام دشمنی می کنند؟ جوابش روشن است. حسین علیه السلام چراغ هدایت است. او نمی‌گذارد فضا تاریک شود تا مردم گمراه شوند. او راه را روشن می‌کند و وظیفه مردم را تبیین می‌کند و به آنان می‌آموزد که چگونه از دین خود حمایت کنند. حسین علیه السلام نمی‌گذارد مردم به بهانه تساهل و تسامح بی غیرت شوند. شعار او این است: هیهات من الذله، هر گونه ذلتی از من دور باد. با پیروان چنین مکتبی چه کنند؟ آیا آنها را تطمیع کرده بگویند اگر دست از اهداف خود بردارید به شما پول می دهیم؟ مگر حسین علیه السلام پول قبول کرد؟ مگر حسین علیه السلام ریاست پذیرفت؟ آیا آنها را تهدید کرده بگویند اگر دست از اهداف خود بر ندارید شما را می کشیم؟ مگر حسین علیه السلام از تهدید ترسید؟ او خودش آماده شهادت شد و اطفالش را هم به میدان شهادت آورد. بالاتر از سیاهی رنگی نیست. اگر کسی پیرو حسین علیه السلام شد، نه از آن تطمیع‌ها اثر می‌پذیرد، نه از این تهدیدها می‌هراسد. در جریان نهضت اسلامی ایران، جوانان حسینی سینه‌شان را سپر می‌کردند و به ارتشی‌های پهلوی می‌گفتند بزن. آنها از کشته شدن باک نداشتند و این رمز پیروزی نهضت اسلامی ایران بود. اگر کسی از مرگ نترسید، پیروز است. مرگ اگر مرد است، گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من ز او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. یاران حسین علیه السلام شب عاشورا با مرگ عشق بازی می کردند. همگی خود را پاکیزه کردند و پیرمردها خضاب نمودند و با آغوش باز به استقبال شهادت رفتند. چون این مکتبی قابل شکست نیست، مگر اینکه آن را مخدوش و تحریف کنند. حاصلان که این پرسش مطرح شد که چرا از یک طرف انسانهای پاک تینت و شریف به شدت شیفته حسینند و از طرف دیگر انسانهای خبیث به شدت با حسین علیه السلام دشمنی می کنند. پاسخ این است که حسین علیه السلام چراغ هدایت است و هدایت جویان او را دوست دارند و این چراغ هدایت نمی گذارد مردم گمراه شوند و به همین سبب فریبکاران با او دشمنند.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.